پاداشی به تو عطا خواهد فرمود، اما خودت باید انتخاب کنی که در دوران جوانی این نعمت را می‌خواهی یا در زمان پیری به آن احتیاج داری. آن مرد پارسا هم در خواب گفت: من همسری هم دارم، بگذارید با شریک زندگی خود مشورت کنم و آنگاه تصمیم بگیرم. مرد پارسا سپس از خواب بیدار شد و آنچه را در خواب دیده بود با زن خود در میان گذاشت و گفت: اکنون نظر تو چیست؟ همسرش به او گفت: حالا که خداوند کریم به ما لطف فرموده است، بهتر از دوران جوانی را برای بهره‌گیری از این نعمت انتخاب کنیم، زیرا در زمان پیری داشتن مال فراوان چندان فایده‌ای ندارد. مرد هم نظر همسرش را پذیرفت و با این فکر شب به خواب رفت. او دوباره در خواب همان فرد را دید و درخواست خود را در مورد داشتن نعمت در جوانی به او گفت. حق تعالی هم در همان زمان به او نعمتهای فراوانی عطا کرد و آن مرد به همراه همسرش غرق در رفاه و آسایش شدند. روزی زن به همسرش گفت: هرچه از طرف خداوند بزرگ به انسان میرسد، چه نعمت و چه بلا باشد، آزمایش الهی است که خداوند منان برای بندگان خود میفرستد. بنابراین چه خوب است که ما مثل همیشه شکرگزار باشیم و از این آزمایش سربلند بیرون بیاییم. ما باید تا آنجا که امکان دارد به فقیران و نیازمندان کمک کنیم، چون این نعمت همیشه باقی نیست و در پیری از دست می رود. پس تا وقتی فرصت هست باید با اعمال نیک خود ثواب کنیم و برای آخرت خود ذخیره‌ای مهیا سازیم. مرد پارسا نیز از این نصیحت همسرش با رضایت استقبال کرد و با یکدیگر شروع به بذل و بخشش کردند و تا می توانستند از اموال خود در راه خدا خرج کردند. مردم نیازمندی که از کمک آنها بهره مند می شدند برای آنها رضایت خداوند و دعای خیر طلب می کردند. اوضاع به همین صورت می گذشت تا اینکه مرد پارسا و همسرش نیمی از عمر خود را سپری کردند و چون به دوران پیری نزدیک شدند، منتظر بودند تا نعمت زیادی که خداوند به آنها بخشیده بود از دست برود. یک شب آن مرد پارسا در خواب دید که به او گفتند: چون تو شکر نعمتهای خداوند را به جای آوردی و اموالت را در راه خدا به نیازمندان بخشیدی، خداوند کریم و بخشنده دیگر این نعمت را از تو باز پس نمی گیرد و در زمان پیری هم می توانید از نعمتهای فراوان خداوند بزرگ بهره‌مند باشید. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان گرامی، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر قصه آغاز است. است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. لایحه قانون درباره جریمه تا 60 میلیون روبل برای تقلب اسناد برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی از جانب دومای دولتی روسیه به تصویب رسید. دومای دولتی روسیه در خانش دوم و سیوم قانون درباره جریمه به مبلغ تا 60 میلیون روبل برای تقلب اسناد مهاجران را قبول کرد. قانون نو برای شخصان حقوقی که دست به مهاجرت غیر قانونی میزنند مقرر کرده شده است. در رابطه با این موضوع سامونه سپوتنیک می نویسد طلبات از جمله برای ویران کردن قاعده های مقرر شده وارد شدن به روسیه، با قیدگیری مهاجرت، حرکت یا ترتیب انتخاب جای اقامت یا استقامت ربط دارد. علاوه بر این، مسئولیت شخصان حقوقی برای فعالیت غیر قانونی مهنت در روسیه سخت‌تر می‌شود. بر اساس قانون، برای صادر کردن این گونه قانون شکنی ها جریمه به مبلغ از 5 تا 10 میلیون روبل با مصادره مال و دارایی و برای تکرار صادر کردن جنایت از 10 تا 60 میلیون روبل مجازات پیش بینی شده است. اینچنین برای قلبک نمودن حجت تصدیق کننده شخصیت از جانب شخصی واقعی، قلبک در مهر یا ورقه با مبلغ از 40 تا 80 هزار روبل و در صورت تکرار شدن جنایت از 100 تا 200 هزار روبل جریمه مقرر شده است. عزیزان همراه، قبلا گفته شده بود که دومای دولتی روسیه قصد دارد 6 قانون نو در ساحه مهاجرت را قبول کند. همین طریق مقامات روسیه تصمیم دارند مکانیزم های حقوقی مبارزه با مهاجرت غیر قانونی تهیه کنند. رئیس حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه باور دارد که در صورت رعایت قانون‌ها از جانب کارفرمایان روند مهاجرت در روسیه تنظیم می شود. در صورت رعایت قانون مهنت و حقوق مهاجران تنظیم روند مهاجرت امکان پذیر است. در این باره والری فادیو رئیس شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه در مصاحبه با ازوستیا اظهار نظر کرده است. با گفته وی مسئولیت ورود کارگران خارجی به کشور باید پر را به دوش کارفرما باشد. رئیس شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه افزود که کارفرما باید احتیاجات خود را به مهاجران اساسناک کنند. مثلا در میدان ساختمان به آنها کار کردن غیر امکان است. وی تاکید کرد جای به جای سقوط کن. در حالت ضروری مبلغ معالجه را پرداخت کن. باید کدکس مهنت و حقوق مهاجران را احترام کرد. مزد یک خیلی دهید. در روزهای استراحت با مزد دو چند کار کنید. کارفرمایان باید قانون را رعایت کنند. پس وضع دیگر می شود. و گفته او اگر کارفرمایان با مهاجران به طور دیگر مناسبت کنند پس آنها باید جریمه هنگفت بدهند. قبلا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که مقامات روسیه در مسئله جلب مهاجران پیش از همه باید منفعت‌های شهروندان روسیه را به نظر گیرند. با گفته پوتین خارجیانی که برای کار به روسیه می آیند اگر زبان روسی را خوب دانند، سنت‌های روسی را دانند و قانون‌ها را رعایت کنند و مشکل دچار نمی شوند. او در جلسه کلوب بین المللی مصاحبه‌ای والده تاکید کرد که مهاجران نیز باید در شرایط انسانی زندگی کنند و از همه امتیازها استفاده نمایند. پوتین گفت که اما با این همه قانونها و توصیه‌ها در رابطه با تنظیم روند مهاجرت در اینجا کمبودها وجود دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دادگاه شهر مسکو مهلت تفتیش پرونده حمله تروریستی در کراکوس را تا 22 فوریه سال 2025 تمدید کرد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، مهلت تفتیش پرونده حمله تروریستی در کراکوس سیتی هال تا تقریبا آخر ماه فوریه سال 2025 تمدید شد. در این باره ریا نوستی با استناد به سند دادگاه خبر داده است. قبلا دادگاه بسمن شهر مسکو مهلت بازداشت عاملان حمله تروریستی در کراکوس سیتی هال، دلیرجان میرزایف، مرادعلی رجب‌علی‌زاده، محمد صابر فیضاو و شمس‌الدین فریدون را نیز تمدید کرده بود. روز 22 مارت در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال واقع در شمال غرب مسکو تیرپرانی رخ داد. چند نفر و بدون نقاب وارد بنای مرکزی شدند. آنها بر روی آدمان تیراندازی کردند و بعد از آن کرسی‌های تالار را آتش زدند و اینچنین نارنجک‌های آتش‌زا پرتاب نمودند که باعث سوختار شدید و قسمان فرو ریختن بنای کراکوس سیتی هال گردید. طبق معلومات آخر کمیته تفتیشات روسیه، در نتیجه حمله تروریستی در کراکوس بیش از 140 نفر کشته شدند که 6 نفری آنها کودکان می باشند. جنایتکاران صبح بر وقت 23 مارت در ولایت بریانسک در نزدیکی مرز با اوکراین بازداشت شدند. هر 4 نفر زاده تاجیکستان می باشند. بعدتر تفتیشات معین کرد که پیش از حمله خونین 2 نفر از تروریست ها از استانبول بازدید کردند. سامانه سپوتنیک در ادامه نوشته امکان دارد رهبر احتمالی این گروه با دایره های تندگرا در ترکیه رابطه داشته باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانه های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. پلیس شهر دوشنبه یک ساکن 33 ساله ناحیه نوراباد را با گمان سوی قصد به کشتار و آزار و اذیت مهاجران در روسیه بازداشت کرده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر این خبر از او رسول جان رسولوف نام برده گفته است که در شهر سخالین روسیه مهاجران مهنتی تاجیک را شکنجه و لتوکوب میکرده است. و گفته منبع او از جمله سه مراتبه تلاش کرده است که یک ساکن ناحیه پنج را با تپانچه آسیب رسان به قتل رساند و به همین مقصد به طرف او تیر کشاده است. در نتیجه تیر به دو تاجک دیگر رسیده است و آنها جراحت های جسمانی برداشته اند. اما منبع مشخص نگفته است که پس از تیر خوردن خود ساکن ناحیه پنج آسیب دیده است و یا کشته شده است. با نوشته سامانه از یپلوس، عین حال دادستانی کل تاجیکستان علیه رسولوف با گمان سوی قصد به کشتار و آدم کشی پرونده جنایی باز کرده است. بر اساس این دو اتهام با او از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. گفته میشود که این نفر حالا در حبس پیشکی قرار دارد. پلیس دوشنبه گفته است نفرانی که مورد آزار و اذیت رسولوف قرار گرفتند میتوانند توسط رقمهای وزارتخانه مراجعت کنند. یادآور میشویم که این اولین حادثه بازداشت یک شهروند تاجیکستان برای آزار هموطن خود در روسیه نیست. پیشتر نیز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در همکاری با مقامات دخلدار روس گروهی متشکل جنایتی را آشکار کرده است که در حدود روسیه با گروگانگیری و تهدید و تاراج مهاجران کاری تاجیک مشغول بوده اند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه تاجیک بچه خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه این ملک غریب بی با همه غم گشو پدر و مادر تربیه کنشو ای خدای جان رزقت در وطنم بیده که ملت من از وطن به وطن شو که در غربه مگذرد از پدر و مادر جدا مگذرد ای خلق تاجیک به خدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد تاجیک بچه به خدا که سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه تاجیک بچه به خدا که سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه این ملک غریب بی با همه غم گشو با پدر و مادر تربیه کن شو خدای جان ریسک در وطنم دیده که ملتی من از وطن به وطن شد. ای خدای جان ریسک در وطنم دیده که ملتی من از وطن به وطن شد.
یارانی همراه، امیدوارم که همسفران مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته را میشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشد. امیر سعید یروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز پنجشنبه 12 دکبر در نشست شورای امنیت درباره افغانستان با اشاره به حضور بیش از 6 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران گفت: ایران سالانه بیش از 10 میلیارد دلار برای تأمین نیازهای آنها هزینه میکند، در حالی که با حمایت کافی از سوی جامعه بین المللی همراه نبوده است. یروانی افزود: ایران با عنوان یک همسایه، با ویژه پس از خروج به پروای ایالات متحده در سال 2021، بخش نامتناسب از بار ناشی از بحران افغانستان را متحمل شده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد: ایجاد دولتی که وضع قوانین آن با نمایندگان ملت باشد و حکومت فراگیر برای صلح و ثبات بلند مدت در افغانستان ضروری است. چون این دولتی می تواند با چالش های کلیدی پرداخته، از بازگشت درگیری پیشگیری کرده و جریان پناهندگان به کشورهای همسایه را مهار کند. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌های ضد ایرانی آمریکا و متحدان اروپایی کاخ سفید، به حمایت‌های خود از مردم افغانستان با هدف ایجاد صلح و ثبات در این کشور ادامه داده است. آمریکا و متحدانش عامل اصلی شکلگیری ناامنی در منطقه و ایجاد شرایط بحرانی و بی‌ثباتی در افغانستان بودند. اقدام آمریکا و متحدان واشنگتن در اشغال افغانستان سبب کشته و زخمی شدن هزاران انسان بی‌دفاع شده است. حضور اشغالگرانه ارتش آمریکا در افغانستان همچنین عامل اصلی افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در این کشور بوده است. گریگوری هاکوپیان، سفیر جدید جمهوری ارمنستان در تهران، روز سه‌شنبه 10 دکبر در آغاز مأموریت دیپلماتیکی خود در تهران با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد. ارمنستان یکی از نزدیکترین کشورها به لحاظ جغرافیایی، فرهنگی و حتی منافع مشترک برای ایران است. امکانیت هایی که در ارمنستان برای ایران در جهت سرمایه گذاری اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، در کمتر کشوری میتوان یافت. روابط تجاری ایران و ارمنستان در سالهای اخیر با مذاکرات و رایزنی های مقامات عالی دو کشور رشد مناسبی داشته است. ایران سومین صادرکننده کالا به ارمنستان بعد از روسیه و چین است. کریدور شمال و جنوب از جمله اولویت های اصلی مقامات دو کشور ایران و ارمنستان ایران در مذاکرات دو جانبه سالهای اخیر با هدف تأمین نیازها و زیرساختهای این طرح عظیم بوده است. همچنین توسعه کریدور خلیج فارس به دریای سیاه میتواند تأمین کننده بخش مهمی از نیازها برای بهبود و گسترش صادرات کالا در سالهای آینده باشد. استان سیونی که ارمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و اهمیت نظامی و اقتصادی، بلکه به دلیل نقش کلیدی در ارتباط منطقه‌ای و ملاحظات تاریخی و قومی، از اهمیت گیاپولیتیکی ویژه در منطقه برخوردار است. ایران نیز به عنوان همسایه نزدیک ارمنستان و جمهوری آذربایجان نقش مهم و تأثیرگذار در استان سیونیک ایفا میکند. سیونیک تنها نقطه‌ای است که ایران را با ارمنستان و از طریق آن با قفقاز جنوبی متصل میکند. این مسیر برای ایران بسیار مهم است، زیرا به این کشور امکان میدهد تا ارتباط خود را با ارمنستان و همچنین بازارها و سیاستهای منطقه قفقاز جنوبی حفظ کند. استان سیونیک ارمنستان بخشی از کریدور شمال جنوب است که ایران را با ارمنستان، گرجستان و روسیه متصل میکند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلان کرد که بخش کنسولی سفارت این کشور در ایران از 15 دکبر سال 2024 میلادی به طور رسمی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. در این بیانیه آمده است از سرگیری خدمات کنسولی نشان دهنده ادامه خدمات برای شهروندان آذربایجانی و دیگر افراد است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان پیشتر در بیانیه اعلان کرده بود در پی مذاکرات انجام شده سفارت این کشور در تهران در 15 ایول سال 2024 در مکان جدید فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس بیانیه این وزارتخانه سفیر و کارکنان دیپلماتیک کنونی جمهوری آذربایجان به ایران بازگشتند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان افزود ایران اقدامات مناسبی را برای تضمین امنیت در مقابل ساختمان جدید سفارت جمهوری آذربایجان با رعایت تعهدات خود در زمینه حفاظت دیپلماتیک در چارچوب کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک اتخاذ کرده است. دولت جمهوری آذربایجان بعد از اینکه سال 2022 میلادی فرد مسلحی به سفارت این کشور در تهران حمله کرد، نمایندگی خود در تهران را تعطیل کرده بود. کمیته ملی آمار قرقیزستان اعلان کرد که آمار واردات میوه‌های تازه از ایران در 9 ماهه اول سال جاری میلادی دو برابر افزایش شده است. قرقیزستان در این مدت 2200 تن میوه تازه به ارزش 1,500,000 دلار از ایران وارد کرده است. بر اساس این گزارش، آمار یاد شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2023 که 1200 تن به ارزش 746 هزار دلار بود، دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش این کمیته، ازبکستان پس از ایران دومین کشور صادرکننده میوه به قرقیزستان است. آسیا مرکزی سرزمین پهناور در قاره آسیا است که محصور در خشکی است و هیچ مرزی با آب‌های آزاد جهان ندارد. این منطقه به طور معمول در برگیرنده کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان می شود. کشورهایی که با وجود موقعیت جغرافیای بازار خوب برای ایران محسوب می شوند. ایران از کشورهای اصلی صادرکننده کالا به کشورهای آسیای مرکزی است و حجم تجارت سالیانه ایران به این منطقه هر سال افزایش پیدا کرده است. ای اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی روز چهارشنبه هفته گذشته 11 دکبر در کابل که سبب جان باختن خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت سرپرست افغانستان و چند نفر دیگر شد را قویا محکوم کرد. بقای همچنین به بازماندگان و خانواده های قربانیان تسلیت گفت. منابع رسمی حکومت سرپرست افغانستان اعلان کردند خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین به همراه چند نفر دیگر در انفجار داخل این وزارتخانه جان باخت. گروه داعش مسئولیت بمبگذاری انتحاری در کابل را که منجر به کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین افغانستان شد بر عهده گرفت. منابع امنیتی در پاکستان مدعی شدند که طی 3 روز از درگیری‌های شدید مرزی با افغانستان دستکم 16 نفر از نیروهای طالبان کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو دولتی پاکستان به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داد که درگیری مرزی با طالبان افغانستان از روز شنبه 7 دکبر آغاز شد. این منابع ادعا کردند که نیروهای پاکستانی 2 تانک افغانستان را منهدم کردند و در نتیجه آتشبار متقابل ضد نیروهای طالبان دستکم 16 نفر از آنها کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. اسلام آباد مدعی شده است که سرکردگان اصلی گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان با مجوز اقامت و حمل سلاح حکومت سرپرست طالبان افغانستان در این کشور آزادانه رفت و آمد میکنند. پاکستان همسایه غربی خود افغانستان را با کمکاری در مبارزه با تروریسم به ویژه تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است و تأکید دارد که طالبان پاکستانی آزادانه در خاک افغانستان رفت و آمد میکنند و به حملات ضد پاکستان ادامه میدهند. اتهامی که دولت‌های سابق و حکومت سرپرست افغانستان آن را تکذیب میکند. حکومت سرپرست طالبان در افغانستان با نادرست خواندن اتهامات طرف پاکستانی از اسلام آباد خواسته است تا به جای متهم کردن همسایگان راهکار مشکلات خود را در داخل جستجو کند. دولت‌های اروپایی در اقدام مداخله جویانه خود به تحولات داخل گرجستان ادامه می‌دهند. سه کشور آلمان، فرانسه و لهستان خشونت پلیس گرجستان ضد معترضان را محکوم کردند. آنها از دولت تفلیس خواستند حقوق اولیه از جمله حق برگزاری آزاد تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان باید مطابق قانون اساسی گرجستان مورد حمایت و محافظت قرار گیرد. وزارت خارجه آلمان، فرانسه و لهستان در بیانیه استفاده نامتناسب از زور ضد معترضان طرفدار پیوستن به اتحاد اروپا را همزمان با 10 شب ناآرامی ها در این کشور محکوم کردند. آنالنا باراوک، ژان نوئل بارو و رادوسالو سیکوروسیکی وزیران خارجه 3 کشور اروپایی در بیانیه مشترک خود خواستار آزادی فوری اعضای بازداشت شده احزاب مخالف شدند. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی بحث برانگیز گرجستان در تاریخ 26 اکتبر حزب حاکم رویای گرجستان کنترل پارلمان را حفظ کرد. انتخاباتی که از دید بسیاری از تحلیلگران سیاسی نوع رفرندوم در برابر آرزوی گرجستان برای پیوستن به اتحاد اروپا تلقی شد. احزاب غربگرا در گرجستان حزب حاکم را به تقلب با همکاری روسیه متهم کردند و مدعی شدند که کرملین به دنبال در قدرت ماندن متحدان خود از حزب رویای گرجستان است. نخستین اعتراض‌ها ضد انتخابات بعد از تصمیم حزب رویای گرجستان مبنی بر توقف مذاکرات الحاق به اتحاد اروپا دستکم تا سال 2028 ابعاد جدید به خود گرفت و به دیگر شهرهای این کشور گسترش یافت. تصمیم دولت گرجستان برای تعلیق مذاکرات الحاق ساعت پس از آن انجام شد که پارلمان اروپا در اقدام تنش آفرین و مداخله جویانه قطعنامه غیر الزام آور را در مخالفت با نتایج انتخابات پارلمانی گرجستان صادر کرد و مدعی بی‌نظمی های قابل توجه در این انتخابات شد. این قطعنامه خواستار برگزاری انتخابات جدید در یک سال آینده تحت نظارت بین المللی و تحریم مقامات گرجستان از جمله نخست وزیر این کشور شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، تکراری راه روشن را خواهید شنید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. حکمت‌های نهج البلاغه، توازن بین گرفتاری و تحمل. امام علی علیه السلام می‌فرماید کمک و یاری خداوند متناسب با نیاز آدمی فرود می آید. امیرالمؤمنان امام علی علیه السلام در حکمت 139 نهج البلاغه بر رابطه مستقیم کمک‌های الهی به نیازهای انسانی اشاره نموده و می‌فرماید کمک الهی به اندازه حاجت و نیاز نازل می‌شود. این سخن امیرالمؤمنان حاوی دو پیام است. اول اینکه هر چی هزینه انسان بیشتر شود، به طور طبیعی تلاش و کوشش وی بیشتر می‌گردد. کسی که سعی و تلاش بیشتر دارد، خداوند نیز به او کمک بیشتر می‌کند. به عبارت دیگر خداوند کمک لازم را به او می‌رساند. پیام دومی ایشان این است که خداوند روزی رسان به افرادی که برای زندگی هزینه بیشتر می کنند و دست و دلی آنها برای بخشش به نیازمندان و کارهای خیر و پذیرایی مهمان باز است، رزق و روزی وسیع‌تر عنایت می کند. این گفتار حکیمانه در واقع می خواهد تأکید کند که این خداوند بخشنده است که روزی می رساند، پس نباید از چیز واهمه داشت. روزه برخی به بهانه هزینه و مخارج زیاد از ازدواج و تشکیل خانواده صرف نظر کرده اند، در حالی که خداوند در آیه 32 سوره نور پس از اینکه همه انسانها را به ازدواج دعوت می کند، این را اضافه می کند که اگر تهی دستند خدا آنان را از فضل خود به نیاز می کند. در اصل جاهلیت ایده فرزندان خود را از ترس فقر می کشتند و خداوند خطاب به آنان فرمود و فرزندانتان را از ترس فقر به قتل نرسانید، ما آنها و شما را روزی می دهیم. امروزه نیز کسانی هستند که مسائل اقتصادی را بهانه برای نداشتن فرزند یا فرزندی کمتر می کنند، در حالی که خداوند خود ضامن روزی همه انسان هاست. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم و سخنانی کارشناس برنامه گوش بدهید.
حکمت 139 حضرت می فرمایند تنزل المعونتو علا قدر المعونه، معونه و یاری و کمک الهی به اندازه هزینه و رنج و نیاز انسان نازل میشه. معونه از عون هست، یعنی یاری و کمک. معونه با همزه به معنای هزینه و خرجی و زحمت و رنج هست. در حدیث هست که مؤمن قلیل المعونه هست و کثیر المعونه، یعنی کم خرجه ولی کمکش به دیگران در راه خدا زیاده، کم خرج و پر کمک، برخلاف برخی مثل منافقین که در روایات هست که منافقان اینها برای جامعه، برای نظام پر خرج هستند ولی کمترین یاری رو در راه مقاصد حکومت اسلامی یا اسلام و مسلمین اینها از خودشون نشون میدن. در دستگاه الهی سیستمی حاکمه که به اندازه نیاز و هزینه و نانخور و احتیاج کمک نازل میشه. خدا بخشنده است و نباید از فقر ترسید. بعضی ها از ازدواج به خاطر خرج و هزینه هاش میترسن. قرآن کریم دعوت میکنه به ازدواج و این رو میافزاید که ان یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. اگر فقیر باشند خدا از فضلشون ها رو بی نیاز میکنه. آیه 32 سوره نور. بعضی ها از انفاق میترسن. قرآن میفرماید که انفاق کنید و از فقر نترسید، چون که خدا جبران میکنه. بعضی ها در جاهلیت بودن که فرزندان خودشون رو، دخترها رو زنده به گور میکردن از ترس فقر. خداوند از اونها هم نکوهش میکنه و نهی میکنه که بچه های خودتون رو خشیت املاق از روی ترس فقر که نمیتونید هزینه هاشون رو تأمین بکنید، بچه هاتون رو نکشید. پس اگر کسی سخاوتمندانه و با کرامت و دست و دلباز زندگی کنه، نه در حد اسراف، خدا هم روزی او رو افزایش میده. در حدیث هست که من وسع وسع علی، هر کس توسعه بده به خانواده خودش یا به دیگران، خدا هم به او توسعه میده. و کلما کثر العیال کثر الرزق، هرچی عیال و نانخور انسان زیاد بشه، رزق اونها رو هم خدا تأمین میکنه. ابن عبدالحدید در ذیل این حکمت نکته ای رو نقل میکنه، میگوید که یکی از توانگران به جمعی از فقرا مستمری و کمک رسانی داشت که هر ساله به اونها پول میداد. یک وقتی که اینها خیلی زیاد شدن، دستور داد به منشی خودش که این کمک ها رو قطع کنه. در خواب دید که گویا مقدار زیادی از اشیاء دوست داشتنی و وسایلی که در خانه داره، کسایی این رو از زمین به سوی آسمان دارن بالا میبرن. و او هم داره جزع و فزع و فریاد میکنه که میگه خدایا اینها رزق من، روزی منو کجا میبرید؟ و به او خطاب میشه که اینها رو ما به تو روزی دادیم که در مواردی مصرف کنی، حالا که اون موارد رو قطع کرده ای، ما از تو میگیریم و به دیگری میدیم. صبح که شد از خواب بیدار شد، به کاتب و منشی خودش گفت که همه اون هدایا و هزینه ها و خرجی هایی رو که قبلا میداد دوباره از سر بگیرن و به اون اشخاص پرداخت کنن. پس انسان خوف این رو نداشته باشه که اگر عیالوار باشم یا کمک بیشتری به دیگران بکنم، افراد بیشتری رو تحت تکفل بگیرم، پول کم میارم. نه، هر کی معونه و خرجش زیاد بشه، خدا هم کمکش رو به اون اندازه نازل میکنه.
هر آن کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و فرهیزگار. بر او می گشاید یگان هلال، در ای بحر بیرون شدن از گناه. بر او می گشاید یگان هلال، در ای بحر بیرون شدن از گناه. به جایی که در باور شخص نیست، بر اون رزق بخشد به هنگام زیست. به جایی که در باور شخص نیست، بر اون رزق بخشد به هنگام زیست. هر آن کس توکل کند.
برخی دیگر از اینکه کمی از دارایی‌های خود را به دیگران ببخشند و انفاق کنند می‌ترسند، در حالی که خداوند به همه ما فرموده است انفاق کنید و از فقر نترسید که جبران می‌کنم. پس کسی که با کرامت و دست و دلبازی زندگی می‌کند، خداوند هم روزی او را زیاد می‌کند. همان طوری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود: هر کس دامنه انفاق را گسترش دهد، خداوند روزی او را وسیع تر می کند. و هر زمان افراد خانواده انسانی بیشتر شوند، روزی نیز فزون تر خواهد شد. ابن عبیل متعدد معتزلی ادیب و شارح نهج البلاغه در ذیل شرح این حکمت از نهج البلاغه داستان از یکی از ثروتمندان نقل می کند که تقسیمی سالانه برای جمع از فقرا داشت. ناگهان به نظرش آمد که این هزینه زیاد می برد. به حسابدار خود دستور داد که آن را قطع کند. شب در خواب دید که اموال زیاد در خانه دارد و گروه آنها را از درون خانهش به آسمان می برند و او بتابی می کند و عرضه می دارد. پروردگارا، روز من چی شد؟ ناگهان این پیام به او رسید که ما اینها را به تو روزی دادیم که آن را در باره فقرا مصرف کنی. هنگامی که آن را قطع کردی ما هم آن را از تو گرفتیم. صبحگاهان هم که بیدار شد به حسابدارش دستور داد تمامی آن کمک ها را ادامه دهد. دوستان شنونده، در همین جا قسمتی برنامه راهی روشن به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. خدا یارو نگهدار. دوستان گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و که برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم از صدای خراسان رادیو تاجیکی. عزیزان، در برنامه این هفته جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و درباره بازار سرمایه و نقشی که میتواند در رونق بخشی به اقتصاد منطقه داشته باشد با شما صحبت میکنیم. با ما باشید عزیزان. تامین مالی اولین و مهمترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصادی است. تامین سرمایه عامل مهم برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی است. هر چقدر این فعالیت اقتصادی بزرگ و مهم، یعنی در سطح ملی باشد، فراهم ساختن منابع مالی یا همان سرمایه مورد نیاز اهمیت بیشتری پیدا می کند، چنانکه کشورهایی که قدرت بیشتری در جذب این منابع داشته اند سهم قابل توجهی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دادند. بازار سرمایه یا بورس مکانی است که سرمایه‌های خرد و کلان در آن جمع می‌شود و با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد هر کشور در اختیار صاحبان صنایع و کارخانه‌های تولیدی جهت بهبود فعالیت اقتصادی قرار می‌گیرد. این بازار نقش پررنگی در تأمین نقدینگی و تخصیص آن به بخش تولید دارد. پسندازها را جذب می کند و نقدینگی لازم را برای سرمایه گذاری فراهم می کند و به کاهش خطرات سرمایه گذاری، ارائه شفافیت برای سرمایه گذاری و تشویق کارآفرینی کمک می کند. بازار سرمایه یا بورس از جمله بازارهای مالی است که سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت بخش های اصلی اقتصاد را فراهم می کند. فلسفه بازار سرمایه، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت ها و پروژه های آنها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازار همان مفهوم اولیه و ساده شراکت و نیز تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکا است. اگر کشوری در سیاست‌گذاری‌های مالی خود از بازار سرمایه استفاده نکند، در واقع بخشی از ظرفیت مهم اقتصادی خود را که باعث رشد و رونق می‌شود نادیده گرفته است. افرادی که جهت سرمایه گذاری وارد بورس می شوند، به میزان سرمایه خود با خرید سهم در مالکیت بنگاه اقتصادی سهیم می شوند. در منطقه جنوب غرب آسیا، بازارهای سرمایه متعددی فعالیت می کنند، مانند بازار بورس تهران، ابوظبی، بحرین، باکو، استانبول و عربستان. ارزش این بازارها میلیاردها دلار است که در حوزه‌های مختلف کالا، اوراق بهادار و انرژی فعالیت می‌کنند. این حجم سرمایه می‌تواند برای ایجاد زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری طرح‌های عظیم تولیدی و متنوع کردن اقتصاد منطقه به کار گرفته شود. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.